تربناکتر از باد بهاری، خاریم و تربناکتر از باد بهاری، خاکیم و دلاویز.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
وداع با فقیه پارسا و پرهیزگار. پیکر آیت الله محمد مؤمن، عضو فقید مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان، امروز در قم تشییع می شود.
دومین روز رزمایش بزرگ ولایت 97 در آبهای داخلی و بین المللی. پهپادهای بومی و سامانه‌های جنگ الکترونیک نیروی دریایی در عملیات آفندی و پدافندی آزمایش می‌شوند.
و مهر تایید دوباره آژانس بر پایبندی ایران به برجام. سفیر کشورمان در سازمان‌های بین‌المللی. اجرای کامل و صادقانه تعهدات تمام طرف‌ها شرط اساسی تداوم برجام است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و صبح خیر خدمت هموطنان ارجمند. من سهراب دهخان و همکارم خانم ارمی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهیتان می‌رسانیم.
پیکر مرحوم آیت الله محمد مؤمن، عضو فقید مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان، امروز در قم تشییع و در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده می‌شود. مراسم تشییع این عالم ربانی از ساعت 10 صبح از مسجد امام حسن عسکری علیه السلام به سمت حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار می شود. به همین مناسبت امروز در قم عزای عمومی اعلام شده است. دیشب نیز قشرهای مختلف مردم در استان قم در مراسمی با آیت الله مؤمن، این فقیه عالی قدر، وداع کردند. رهبر معظم انقلاب، رؤسای قوای سگانه، مراجع تقلید و نهادهای انقلابی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رحلت این فقیه پارسا و پرهیزگار را تسلیت گفتند. رئیس رسانه ملی نیز در پیامی در گذشت آیت الله مؤمن را تسلیت گفت. آیت الله مؤمن پنجشنبه گذشته پس از تحمل یک دور بیماری دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت. مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله مؤمن از طرف رهبر معظم انقلاب امشب پس از نماز مغرب و عشا در مسجد اعظم قم برگزار خواهد شد.
در دومین روز رزمایش بزرگ ولایت 97 و با آغاز مرحله تاکتیکی آن، عملیات پدافندی شناورهای سطحی و زیرسطحی نیروی دریایی ارتش امروز در آبهای تنگ هرمز، آبهای ساحلی در مرز با پاکستان و سواحل مکران و شمال اقیانوس هند انجام می‌شود. پهپادهای بومی و سامانه‌های جنگالی نیروی دریایی نیز در این مرحله به کار گرفته می‌شوند. امیر حمزه علی کاویانی، سخنگوی رزمایش، در این باره به خبر رادیو گفت:
امروز در دومین روز رزمایش بزرگ دریایی ولایت 97 وارد فاز تاکتیکی رزمایش شدیم. شناورهای سطحی و زیرسطحی در لایه‌های مختلف دفاعی در عمق دریا اقدام به پدافند و اجرای عملیات تاکتیکی بر علیه شناورهای دشمن که قصد نفوذ به لایه‌های دفاعی نیروی دریایی راهبردی جمهوری اسلامی ایران را دارند اقدام می‌نمایند. با استفاده از کلیه سامانه‌های کشف، رهگیری و انهدام اقدام به دفاع از لایه‌های دفاعی نموده. در این مرحله از رزمایش از سامانه‌های جنگالی و همچنین پهپادهای بومی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران به صورت گسترده استفاده خواهد شد.
جلسه علنی مجلس برای ادامه رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه کل کشور آغاز شد. نمایندگان هفته گذشته کلیات این لایحه را تصویب و طی 11 جلسه موادی از بخش درآمدی را نهایی کردند که الزام دولت به واریز 20% از فروش نفت به صندوق توسعه ملی در سال آینده، رایگان شدن آب و برق مدارس با شرط رعایت الگوی مصرف، تعیین سقف معافیتی مالی کارکنان دولت، تعیین تکلیف واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی و ارائه مجوز به دولت برای پرداخت بدهی‌هایش از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی از آن جمله بود. نمایندگان مجلس در جلسات بودجه هفته گذشته خود پزشکان را نیز به استفاده از کارتخوان در مطب‌ها مکلف کردند و در مصوبه‌ای دیگر با افزایش بهای آب و افزایش 10% عوارض برق در سال آینده موافقت کردند. قانون مالیات بر ارزش افزوده هم با موافقت نمایندگان تا سال 98 تمدید شد. طبق تصمیم هیئت رئیسه مجلس، جلسات علنی برای بررسی لایحه بودجه 98 در دو نوبت صبح و عصر تا پایان بررسی این لایحه ادامه خواهد داشت.
ادامه خبرها. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر پایبندی ایران به برجام را تایید کرد. این نهاد بین‌المللی در 14 گزارش خود درباره ایران اعلام کرد تهران به مفاد توافق هسته‌ای بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت پایبند بوده و از آن تخطی نکرده است. در گزارش سه‌ماهه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید شده است ایران به حدود مجاز اصلی قید شده در توافق هسته‌ای از جمله سطح اورانیوم غنی شده و ذخایر اورانیوم غنی شده پایبند بوده است. سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین با تاکید بر اینکه ایران رفتار مسئولانه‌ای داشته و تاکنون به تعهدات خود عمل کرده است تصریح کرد اجرای کامل و صادقانه تعهدات تمام طرفها یک مبنای اساسی برای تداوم برجام است و چنانچه خواهان تداوم توافق هسته‌ای هستیم اعضای باقی مانده این توافق باید بهره‌مندی ایران از منافع برجام را با اتخاذ اقدامات عملی مناسب تضمین کنند.
نظامیان رژیم صهیونیستی دیروز با حمله به راهپیمایی فلسطینیان در نوار غزه یک نوجوان 14 ساله را شهید و دست کم 40 تن را زخمی کردند. حال برخی از مجروحان وخیم اعلام شده است. هزاران شهروند فلسطینی ساکن غزه پس از نماز جمعه برای شرکت در 48مین راهپیمایی جمعه بازگشت به سمت مرزهای غزه رفتند که نظامیان صهیونیست با گلوله جنگی و گازهای اشکاور به آنها حمله کردند. از فروردین امسال که راهپیمایی بازگشت فلسطینیان در نوار غزه آغاز شده است، تاکنون 2400 فلسطینی شهید و بیش از 25000 نفر دیگر زخمی شدند. همزمان نیکولای میلادینو، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور صلح خاورمیانه، در گزارشی به شورای امنیت درباره حملات رژیم صهیونیستی به فلسطینیان هشدار داد.
وزیر خارجه ونزوئلا گفت آمریکا پس از شکست طرح کودتا در پی گسترش و سراسری کردن خشونت در ونزوئلا است. خورخ اریزا افسود واشنگتن نظام بانکی را به روی ملت ونزوئلا بسته است و تلاش می‌کند با زور کمک‌های خود را به مخالفان برساند. همزمان روسیه نیز درباره توطئه آمریکا برای انتقال سلاح و نیرو به ونزوئلا هشدار داد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت شواهدی وجود دارد که آمریکا و متحدانش طرحی برای ارسال ماموریت بزرگی از سلاح و سربازان عملیات ویژه به ونزوئلا آماده کردند و از امروز اجرایی می شود. زاخاروا همچنین هشدار داد که برنامه آمریکا برای ارسال کمک‌های به اصطلاح انسان دوستانه به ونزوئلا می تواند منجر به درگیری و ایجاد بهانه‌ای برای سرنگون کردن دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهور قانونی ونزوئلا شود. چین هم اعلام کرد با ورود اجباری کمک‌های آمریکا به ونزوئلا مخالف است. در پی تشدید بحران در ونزوئلا که با حمایت آمریکا انجام می‌شود، نمایندگان 60 کشور جهان برای دومین بار با حضور وزیر خارجه ونزوئلا در مقر نیویورک سازمان ملل متحد جلسه‌ای برگزار و هر گونه دخالت کشورهای خارجی را در امور داخلی اعضای سازمان ملل متحد محکوم کردند.
دو خبر از کشورمان. از ابتدای پیش‌فروش بلیت قطارهای نوروزی 30% بلیت‌ها فروش رفته است. موسوی معاون مسافری شرکت راه آهن گفت فروش بلیت‌های نوروزی به دو صورت مراجعه حضوری و اینترنتی ادامه دارد.
برای ایام پیک نوروز سال 98 برنامه ریزی کردیم پیشفروش بلیت قطارهای مسافری که میتونن هم از طریق مراجعه به سایت راه آهن و خرید اینترنتی نسبت به تهیه بلیت خودشون اقدام کنن و یا به یکی از 1800 مرکز مجاز فروشی که از طرف راه آهن تعیین شده میتونن مراجعه کنن نسبت به بلیت خودشون اقدام بکنن.
بیش از 100 شناور هم در بنادر جنوبی کشور برای حمل و جابجایی مسافران نوروزی بین بندر و جزیره‌های زیبای خلیج فارس آماده‌اند. هادی حق‌شناس معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور به خبر رادیو گفت فروش اینترنتی بلیت این شناورها از نیمه اسفند آغاز می‌شود.
شناورهای مختلف هم از مسافری لندیکران و شناورهای خدماتی بین بنادر اصلی ما و جزایر هم از کیش و قشم و لارک و هرمز و سایر جزایر زیبای خلیج فارس آماده شدن، هم برای حمل خودرو هم برای حمل مسافر.
های فروش بلیط ها به صورت اینترنتی هم هست توی بخش دریایی؟
مثل سال گذشته امسال از بیشتر شهروندان میتونن به شکل الکترونیکی خریداری بکنن و بعد به بنادر مراجعه بکنن برای سوار شدن به شهر.
یعنی ما معطلی نداریم اگر به هر حال استقبال زیاد
خرید الکترون برای بلیط صف نخواهیم داشت ان شاء الله.
فروش اینترنتی بلیط ها از کی شروع میشه؟
معمولا هر سال 15 اسفند ماه آغاز میشه تا 15 فروردین ماه.
هشتمین هماندیشی سینمای انقلاب با اعطای ققنوس به فیلم سینمای 23 نفر پایان یافت. در مراسم اختتامیه هشتمین هماندیشی سینمای انقلاب، فیلم سینمای 23 نفر به عنوان بهترین فیلم و محمد حسین مهدویان، کارگردان فیلم سینمای ماجرای نیمروز دو رد خون، به عنوان چهره سال سینمای انقلاب معرفی شدند. در اختتامیه این هماندیشی همچنین بعد از فیلم سینمای 23 نفر، فیلم‌های سینمایی ماجرای نیمروز دو رد خون، شبی که ماه کامل شد و دیدن این فیلم جرم است، به عنوان فیلم‌های قابل تقدیر معرفی شدند. هشتمین هماندیشی سینمایی انقلاب از 24 بهمن تا 3 اسفند در مجموعه فرهنگی هنری سرچشمه تهران برگزار شد.
با افزایش مخالفت‌ها با تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای اعلام وضع فوق‌العاده به منظور تأمین بودجه ساخت دیوار در مرز مکزیک، ترامپ تهدید کرد اقدام مخالفان اعلام وضع اضطراری را وتو می‌کند. علاوه بر 16 ایالت آمریکا، گروهی از فعالان محیط زیست و مالکان زمین در این ایالت‌ها نیز در اقدامی جداگانه علیه رئیس جمهور آمریکا به دادگاه شکایت کردند.
ترامپ رئیس جمهور آمریکا سفیر کنونی این کشور در کانادا را به عنوان گزینه نمایندگی آمریکا در سازمان ملل معرفی کرد. کلی نایت کرافت جایگزین نیکی هیلی می شود که مهر امسال از سمتش استعفا کرد.
رئیس جمهور سودان که کشورش از 2 گذشته درگیر تظاهرات ضد دولتی است، در اقدامی غیرمنتظره دولت مرکزی و دولت‌های محلی را منحل و در تمام مناطق کشورش حالت فوق‌العاده اعلام کرد.
یافته‌های محققان علوم پزشکی دانشگاه گوتنبرگ سوئد بر روی 800 تن طی مدت 44 سال نشان داده است فعالیت جسمی و روانی در میانسالی خطر ابتلا به آلزایمر را در سالخوردگی کاهش می‌دهد.
محققان علوم پزشکی در چین می‌گویند نوعی باتری قلبی ساخته‌اند که با استفاده از ضربان قلب شارژ می‌شود و نیازی به تعویض ندارد.
سازمان هواشناسی طی امروز و فردا برای اغلب مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش‌بینی کرده است.
و هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:18 است. همکارم آقای باغنده و خبرهای ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در ادامه بازی هفته 19 لیگ برتر فوتبال ایران، از دیروز تیم پیده خراسان با 2 مهمانش سپیدرود رشت رو شکست داد و با تیم 38 امتیازی و صدرنشین سپاهان هم امتیاز شد، اما به دلیل تفاضل گل کمتر در رده دوم جدول ایستاد. تیم نساجی قائمشهر با پیروزی 2-0 برابر تیم فولاد، نخستین باخت تیم خوزستانی را با افشین قطبی رقم زد. تیم‌های استقلال خوزستان و صنعت نفت آبادان در اهواز به تساوی 1-1 رضایت دادند و پیکان تهران در تبریز با 1 ماشین سازی رو شکست داد تا حسین فرکی نخستین برد را با این تیم تجربه کند. امروز نیز تیم‌های نفت مسجد سلیمان و پرسپولیس تهران از ساعت 16 در مسجد سلیمان و فردا سایپا با تراکتورسازی تبریز در تهران مقابل هم به میدان می‌روند. زمان دیدار تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان نیز اعلام نشده است. تیم‌های دانشگاه آزاد و سایپا به فینال رقابت‌های لیگ برتر واترپولو راه یافتند. این دو تیم با برتری برابر تیم‌های نفت امیدیه و رد پدافند در مجموعه 2 بازی رفت و برگشت راهی دیدار نهایی شدند. بازی‌های فینال و رده‌بندی سه‌شنبه این هفته در استخر 9 دی تهران برگزار می‌شود. در هفته 17 لیگ برتر هندبال مردان کشور دیروز تیم صدرنشین فولاد مبارک سپاهان تیم مس کرمان را شکست داد. تیم رده دومی زاگرس اسلام‌آباد تیم سربداران سبزوار را از پیش رو برداشت و تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و فرازبام دهدشت به ترتیب برابر تیم‌های نفت و گاز گچساران و نجف آباد به برتری رسیدند. در این هفته تیم رده سومی نیروی زمینی کازرون استراحت داشت. در آغاز رقابت بین‌المللی کشتی فرنگی جایزه بزرگ مجارستان امروز در وزن‌های مختلف رضا خضری، محمد نوربخش، میثم دلخانی، محمد رضا آقانیا، جمال اسماعیلی و حسن آریایی‌نژاد به مصاف حریفان می‌روند. در آغاز بازی‌های این هفته فوتبال باشگاهی در اروپا و در ایتالیا. بامداد امروز تیم میلان با 3 گل امپولی رو برد. در آلمان بازی وردر برمن و اشتوتگارت و در اسپانیا دیدار اسپانیول با اوسکا با تساوی 1-1 خاتمه یافت و در انگلیس وستهام 3-1 بر فولام پیروز شد و کاردیف 5-1 به واتفورد باخت. محلی کشف نهایی لیگ فوتبال اروپا قرعه‌کشی شد و تیم زنیت روسیه و یاران سردار آزمون با ویارال اسپانیا و دینامو زاگرب کرواسی با صادق محرمی با بنفیکای پرتغال بازی می‌کنند. همچنین سردار آزمون ملی‌پوش کشورمان که پنجشنبه شب با به ثمر رساندن 2 گل و 1 پاس گل ستاره تیم زنیت مقابل تیم فنرباخچه ترکیه بود، به عنوان بهترین بازیکن دور برگشت محلی 16 نهایی لیگ اروپا انتخاب شد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک بامدادی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می‌فرستیم بر پیام‌آور مهر و رحمت و برکت حضرت محمد و آل محمد. همیهنان عزیز، مردم شریف ایران سلام. صبح شنبه‌تون بخیر و برکت. من محمد رضا زرپندار هستم. افتخار دارم امروز 4 اسفند با پیک بامدادی در خدمت شما عزیزان باشم. آنچه در پیک بامدادی امروز خواهید شنید:
آنتن دادن گوشی‌های مسافری در جاده قاچاق.
خونشون از کارمند و کارگر رنگین‌تره. وقتی پای گرفتن وام باشه اول صف هستن و البته وام کلان می‌گیرن برای تجارت و کار و تولید، اون هم با سود پایین.
کاربران پوسته‌های تلگرامی سربازان بی‌مزد و مواجب هکرها.
از بین 40 میلیون کاربری که حداقل در کشور هست، 1 میلیون نفرشون از یک بدافزار مشترک استفاده کنند، یا نه اصلا 100,000 نفر. وقتی که اینا میشن ایجنت اون هکر.
و گرم شدن میدان جنگ سرد.
اگر آمریکا بخواهد، روسیه به لحاظ نظامی برای یک بحران موشکی دیگر به سبک کوبا آماده است.
ساعت 8:16 دقیقه و 40 ثانیه هست. پیک بامدادی رو از رادیو ایران میشنوید. یکی از شما عزیزان نوشتید اینکه وزارت آموزش و پرورش اخیراً اعلام کرده که در خصوصی سازی آموزش و پرورش هزینه ها به عهده والدین نیست. مگه مشکل فقط هزینه ها بوده؟ اینکه تو قانون گفته آموزش و پرورش حاکمیتیه، مسئله مهمتر از هزینه ها اجرای برنامه های آموزشیه که اگر خصوصی سازی صورت بگیره ممکنه اهداف حاکمیتی تو آموزش تحقق پیدا نکنه. شما عزیزان شنونده هم نظرتون رو درباره خصوصی سازی آموزش و پرورش به شماره 3610 برای ما پیامک کنید. اما رشد حملات هکری دیداس در کشور یکی از خبرهای داغ این روزهای فضای مجازیه. دیداس نوعی از حملات هکریه که مجرمان اینترنتی شمار زیادی از کاربران رو به عنوان عامل خود به کار گرفته و ترافیک گسترده‌ای رو بر سایت هدف اعمال و ایجاد اختلال میکنن. اینکه چطور کاربری میتونه ابزار یک هکر قرار بگیره تا از او برای حمله به سایت‌های معتبر سوء استفاده بشه، سوال مهمیه که بخشی از اون به استفاده کاربر از فیلتر شکن برمیگرده. کارشناسا میگن پوسته‌های تلگرامی مثل هاتگرام و تلگرام طلایی که در خودشون فیلتر شکن دارن، در حقیقت مردم رو به صورت غیر مستقیم کاربر فیلتر شکن کرده و اونها رو ابزاری برای حملات دیداس هکرها قرار میدن. همکارم بلندیان جزئیات این موضوع رو در گزارش خودش پیگیری کرده.
به تازگی اخباری از حملات گسترده هکرها به کسب و کارهای مجازی کشور منتشر شده. حملاتی موسوم به دیداس و با هدف از کار انداختن این سایت ها. در این حملات کاربران به صورت ناخواسته به سرباز سایبری هکرها تبدیل میشن. هدف دیداس خارج کردن یک سایت خاص از دسترس بازدید کنندگان اونه. سرهنگ رسول لطفی، رئیس مرکز عملیات فرانرم پلیس فتا:
از بین 40 میلیون کاربری که حداقل در کشور هست، 1 میلیون نفرشون از یک بدافزار مشترک استفاده کنند، یا نه اصلا 100,000 نفر. وقتی که اینا میشن ایجنت اون هکر، در حقیقت میشن سرباز اون هکر. هکر به وسیله کنترل پنلی که در اختیار داره دستوری رو صادر میکنه که بدون تایید کاربر از دیوایس کاربر حمله انجام بشه به یک سروری. مثلا 100,000 نفر، شما فرض کنید یک دفعه به 1 میلیون نفر، یک دفعه به یک سایت عمومی کشور مثل سایت بانک ها، سایت های زیرساختی مراجعه کنن بدون اینکه خودشون بدونن، و هکر این حمله رو ترتیب میده. خب این باعث میشه که سرویسی بخوابه.
این حملات که رایج‌ترین حملات هکرها روی وبسایت‌های مشهور دنیاست، باعث ضرر مالی هنگفتی برای این شرکت‌ها میشه. مسعود طباطبایی مدیر ارشد اجرایی علی بابا از تجربه این سایت در این خصوص میگه.
خب خود کسی هم که حمله میکنه از روز اول به ما ایمیل زد و از ما باج خواست که من اگر به من مثلا اینقدر بیت کوین ندین من سایتتون رو دان میکنم و ضرر میکنید. همونجوری هم که میدونید خب سایت های گردشگری و توریسم الان اوج فروششونه. به هر حال اتفاقی که میفته اینکه سه ماه آخر سال همه سلام فروش ما یه بخش زیادیش توی آخر سال اتفاق میفته، حجم زیادی از فروش ما رو آخر ساله که خب توی واقعی هم سایت ما رو از اساس خارج کرد توی اوایل حمله و باجی هم که خواسته بودن تو آخرین ایمیل نزدیک 20 برابر کرد.
ولی دقیقاً چگونه ما به عنوان یک کاربر در این جنگ الکترونیک مأمور ویژه هکر میشیم؟ کارشناسان جواب این سوال رو به اصطلاح خودمونی خودمون فیلتر شکن میدونن. عباس حسینی مدیر عامل یکی از شرکت‌های تولید کننده نرم افزار ضد بدافزار.
تمام فیلتر شکن‌ها بدون استثنا یه نوع بدافزارن. حداقل کاری که میکنن اینه که یه در پشتی ایجاد میکنن و اون کسی که مالک اونهاست هم به اطلاعات شما هم به امکانات در واقع دستگاه شما دسترسی داره و هر وقت بخواد اراده کنه میتونه از منابع که مثلا گوشی یا کامپیوتر شما در جهت منافع خودش استفاده کنه. منابع مثل سی پی یو، رم، هارد یا پهنای باند، این که بتونه یه جا رو دیداس کنه یا با آی پی شما یه جا رو هک کنه یا بره از طریق گوشی شما یه چیزی رو دانلود کنه، هر کاری بخواد عملا میتونه انجام بده. میتونه دوربین شما رو روشن کنه، فیلم بگیره، میکروفون شما رو روشن کنه، صدات ضبط کنه، هر کاری که فکر کنی.
آیا شما حاضری توی استادیوم 100,000 نفری مملو از آدم‌های ناشناس کیفتون روی صندلی رها کنید و برید؟ این تعریف یکی از کارشناس‌های فضای مجازی سازمان بازرسی در خصوص استفاده کاربران از فیلتر شکن بود. محمد معصومی زاده معتقده
این که استفاده از فیلتر شکن دسترسی هکرها رو ساده‌تر می‌کنه. بله ساده‌تر می‌کنه. فیلتر شکن میاد از یک سری آی پی های لو رفته که اکثر هکرین تقریبا همه هکرها این آی پی ها رو می‌شناسن استفاده می‌کنه. آی پی شما رو وصل می‌کنه به اون آی پی های شناسایی شده لو رفته. یه با یک سرچ انجین قوی شما رو پیدا می‌کنه و اطلاعاتتون رو برمی‌داره. فیلتر شکن اصلا نمیتونه ایمن باشه چون در آن واحد به هزاران نفر دسترسی میده و دسترسی داره. توی جمعیت شلوغی که هیچ کسی کسو نمیشناسه قطعا ایمنی وجود نداره.
اما اینکه چرا حملات هکری دیداس افزایش پیدا کرده، عده علت اونو گسترش استفاده از فیلتر شکن ها میدونن. البته نه فیلتر شکن های شخصی، بلکه فیلتر شکن هایی که در ظاهر پیام رسانن اما در درونشون یه فیلتر شکن کار گذاشته شده، مثل نسخه های فارسی تلگرام. همونطور که معاون قضایی سابق دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در موردشون گفته بود، هاتگرام و تلگرام طلایی اصلا پیام رسان نیستن بلکه فیلتر شکن داخلی هن. البته دکتر هاشمی گلپایگانی استاد دانشگاه امیرکبیر هم تهدیدات این پیام رسان ها رو تایید میکنن.
تهدیداتی که بشه بیشتر روی شناسه و حساب کاربری افراد روی حالا تلگرام یا نظیر تلگرامه که خب میتونن به اطلاعات شخصی در دسترسی داشته باشن یا از باشناسه اونها کارهای مجرمانه انجام بدن در محیط تلگرام. ولی بعضا این پوسته های تلگرامی هم امکان دسترسی به دیگر اجزای گوشی یا حالا کامپیوتر فرد رو ممکنه فراهم کنه.
در واقع کاربران با فیلتر شکن هایی که به صورت اپلیکیشن یا برنامه های ناشناس روی تلفن همراه یا رایانشون نصب میکنن، امکان انتقال داده های تمام نرم افزارها و اپلیکیشن های مورد استفاده مثل داده های حساب های بانکی، ایمیل ها، پیام های خصوصی و سازمانی رو برای سرور فیلتر شکن فراهم میکنن. و حالا خبرها از حجم بزرگی از آلودگی ناشی از نصب فیلتر شکن ها حکایت میکنه. به این ترتیب میلیون ها کاربر آلوده ایرانی در اختیار گروه های هکری قرار گرفتن تا از طریق اونها به اهداف داخلی و یا حتی در آینده به اهداف خارجی خودشون حمله کنن.
این پیک بامدادی است.
یکی از شما عزیزان شنونده نوشتید این که یک خبرنگار فقط توی یه شب توی روستای هرمزگان 10 قایق گوسفند قاچاق رو مشاهده میکنه که قراره به اون طرف مرزها حرکت کنه. حتی اگه بنا به قول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمومیت نداشته باشه، باز هم مسئله کمی نیست و باید جدیت بیشتری در مقابله با قاچاق صورت بگیره. شماره پیامک این برنامه 3610. با اجرای شدن طرح ثبت شناسه تحول مهمی در جلوگیری از ورود گوشی‌های پاچاق به کشورمون صورت گرفت. اما بعدها اعلام شد که سوداگران با استفاده از گوشی‌های مسافرین به عبر جدیدی برای قاچاق و پرداخت نکردن حقوق قانونی پیدا کردن. با این حال اگرچه اصلاحاتی صورت گرفته، اما همچنان گفته میشه روزانه ده ها هزار گوشی مسافری وارد کشورمون میشه که نوعی درآمد کشور رو کاهش میده. برخی رسانه ها هم اعلام کرده بودن که قرار از اول اسفند پایگاه اینترنتی مربوط به ثبت گوشی های مسافری بسته بشه که این اتفاق روی نداد. گزارشی بشنوید در این باره.
خونشون از کارمند و کارگر رنگین تره. وقتی پای گرفتن وام باشه اول صف هستن و البته وام کلان میگیرن برای تجارت و کار و تولید، اون هم با سود پایین. انتظار همه نوع حمایت رو هم دارن، اما سر به زنگا با هزار دوز و کلک دست کشور رو میذارن تو پوسته گردو.
مالیات یک فریضه است در داخل. ما امروز از ضعفا مالیات میگیریم، از کارمند مالیات میگیریم، از کارگر مالیات میگیریم، از کاسب جز مالیات میگیریم، اما فلان کلان سرمایه دار، فلان درآمد دار بی حساب و کتاب، از او مالیات نمیگیریم، فرار مالیاتی دارن. اینا جرم است. اون کسی که این مالیات رو نمیده در حقیقت کشور را وابسته میکند به پول مفت نفت. وقتی کشور به پول نفت وابسته شد همین مشکلات پیش میاد. یک روز تحریم میشه، یک روز نفت ارزان میشه، یه روز شاخوشانه میکشن.
همین روزها هم که بحث بودجه در بهارستان داغ شده، هم خیلی راهکار افزایش درآمدها بدون فشار بر بخش تولید و کارگر و کارگر رو سد راه فرار مالیاتی میدونن. اما این روزها فرار مالیاتی در بازار گوشی‌های تلفن همراه حسابی خط میده. حالا قصه چیه؟ داستان برمیگرده به واردات تلفن همراه مسافری که بعد از اجرای طرح رجیستری مد شده. آقای دهقان‌نیا مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
قاچاقچی میاد چیکار میکنه؟ قاچاقچی میگه آقا رجیستری صرفه اقتصادی رو من گرفته. چیکار بکنم؟ میرم سوء استفاده میکنم از رویه مسافری گمرک. گمرک هم بهشون این اجازه رو داده تو سامانه خودش.
بله.
چیکار میکنه؟ حقوق تجاری اون پرداخت میکنه که مسافر پرداخت میکنه، نه حقوق ورودی که یه بازرگان بابت واردات رسمی کالا میده. ولی رویه مسافری سال یکی دو تا گوشی در سال برای مسافره، نه 10 تا و 50 تا و 100 تا.
در واردات مسافری برای هر گوشی معافیت 80 دلاری در نظر گرفته شده. علاوه این که دیگه خبری از پرداخت مالیات علل حساب 4% نیست، یعنی کلن عوارض دولتی رو اینطوری سودجویان دور میزنن. همین هم شده که بخش قابل توجهی از گوشی‌های فعلی بازار مسافری‌ان و شرکت‌های وارد کننده هم قادر به رقابت با گوشی‌های مسافری نیستن. آقای اسحاقی دبیر انجمن وارد کنندگان تلفن همراه.
واردات که در حد خیلی محدود، اونم به خاطر خب فرآیند پیچیده واردات نیمایی یه بحث دیگه ایه که خب خود سامانه نیما صادر کننده ها میفروشن، میره تامین میشه، ولی الان برای واردات موبایل باید حتما صادر کننده ای رو پیدا بکنی، خارج از نیما باش توافق بکنی.
بعد یه نکته دیگه ای که هم هست، من تو بازار پرسیدم، میگن که وارد کننده خیلی علاقه ندارن چون براشون نمیصرفه. یعنی وقتی موبایل مسافری داره وارد میشه مثلا 80% تعرفه رو معافه، از از قیمتی هم نمیتونن رقابت کنن با این موبایل مسافری، درسته این؟
هزینه هایی که واردات قانونی و زمان خواب سرمایه که داره خب قاعدتا خیلی متفاوته و این حاشیه سود رو از بین میبره.
اینطور که معلومه نظارت در بخش گوشی های مسافری آنتن نمیده. البته اینطور که برخی فعالان بازار میگن، علاوه بر فرار مالیاتی، خدمات پس از فروش هم برای گوشی‌های مورد نظر در دسترس نیست. آقای محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی:
هم مسافری هست، هم شرکت‌ها وارد می‌کنن.
یعنی اون مسافری همچنان هستش؟
بله، مسافری هم تا امروز که بوده.
چقدر از حجم موبایلی که میاد تو بازار مسافریه، چقدر وارد رسمیه تقریبا؟
من فکر می‌کنم بیشتر الان مسافری وارد میشه. تامین بازار بیشتر با مسافریه، چون شرکت‌ها کالا نمیتونن یا بیارن ازشون نمیخرن، چون با توجه به اینکه ما و تفاوت داره.
ما و تفاوت چی داره؟
خب شرکت‌ها با توجه به اینکه هزینه‌های اضافه‌تری میدن، کالاشون گران‌تر در میاد، ولی خب مسافری میاد ارزان‌تر هستش.
بعد اینا چجوری موبایل مسافری گارانتی میشه؟
معمولاً با گارانتی نیست کالای مسافری.
فلسفه طرح رجیستر جلوگیری از واردات گوشی قاچاق بود. خب گوشی قاچاق چه ایرادی داشت؟ نه عوارض دولتی میداد، نه مشخص بود چه گوشی با چه کیفیتی میاد و خدمات پس از فروشش هم سرکاری بود. بگذارید ساده تر بگم، رویه واردات مسافری تلفن همراه داره هرچی رجیستری رشته کرده رو پنبه میکنه.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
پیک بامدادی از رادیو ایران. یکی از شما عزیزان شنونده در پیامکتون